سلام بینندگانی عزیز، اخباری آزادی را با خبرهای تازه و مهم از تاجیکستان و جهان پیشنهادی شما میکنیم. من زرنگزی نوروز شاه و توجه کنید به نامگوی موضوعهای برنامه. طالبان در بدخشان تاجیکستان چیکار میکردند؟ این سفر یک عمل معمولی است یا آغاز اعتراف حکومت طالبان افغانستان؟
همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
دستور نو برای سنجش تاب‌آوری بناهای استقامتی با زلزله، مقامات تاجیک خانه های ویران شده در زمین لرزه اخیر را به صفت خواندند. و ترنادو یا طوفان قوی در امریکا سبب مرگ ده ها نفر شد و هزارها کسی دیگر را از منزل زیست محروم کرد. خبری آمدنی هیئت طالبان به شهر خاروق تاجیکستان، هرچند آن را مقامات تاجیکستان نه رد میکنند و نه تصدیق واکنش های زیادی را به میان آورد. ملی گرایان تاجیک که از جبهه مقاومت گروهی مخالف طالبان تحت سروری احمد مسعود حمایت میکنند، این خبر را تکان دهنده نامیدند. مقامات تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند و روشن نیست کلا این خبر بر سر خود چی معنا دارد. آیا یک عمل معمولی است یا آغاز به طالبان داده شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان؟ معنای احتمالی را مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله جستجو کردند.
سفارت افغانستان در دوشنبه، سفیر محمد ظاهر اغبر از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکند و به حقیقت خبری که طالبان پخش کردند باور ندارد.
طالبان که ادعا کردند که خارور ما تفتیش کردیم و با جنرال کنسولی صحبت کردیم، ولی متاسف هستم که هیچ نوع تصویر از صحبت خود و از ملاقات خود نشر نکردند و اگر نشرم کرده باشند چندان تأثیر گذار نیست و هست حقه به دروازه یک تصویری را دوستانه عکاسی کردن و در خور مطبوعات قرار دادن.
یعنی شما این خبر را رد نمیکنید؟
من فکر میکنم که طالبان به اکثرت کشورها رفت آمد دارن و من باز تکرار میکنم که مسائل تجاری را حق بدیم. هیچ کس مانع کس شده نمیتونه که یک چهار فردی در یک کشور بیایه و مناسبات تجاری را امضا بکنه.
مقامات تاجیکستان درباره آمدن هیئت طالبان به کشور رسما چیزی نمیگویند. تلاش های دریافت حقیقت بسیار دشوارند، چون آنها به منصبداران دولتی دستور دادند که در این موضوع به رسانه‌ها چیزی نگویند. قطعاً رد نشدن خبر احتمال حقیقت داشتن آن را بیشتر میکند.
اگر آماده باشند این ضعف یک نوع به احترامی از طرف تاجیکستان است که با اونا راه میدهد که به تاجیکستان میدهد. برای آنکه ما با عنوان تاجیک و دولت ما تاجیکستان است، هیچ گونه حقی نداریم که با اون گروهی که مردم ملت ما را قیر میکند، با اونها هیچ گونه روابط و گفتگویی داشته باشیم. ما از روی انصاف و عقل و فراست و از روی همه گونه احترامات انسانی و با ملت خودمان این چیز طلب میکنه که با اونها هیچ گونه گفتگویی نکنیم، اونها را هیچ گونه قبول نداشته باشیم و اونها را هیچ گونه ندیم.
تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا از حکومت طالبان انتقاد میکند، ولی در مدت 1.5 سال در سر قدرت بودن این گروه تندرو داد و گرفتار با افغانستان زیاد شده است. برخی کارشناسان با اشاره به همین موضوع میگویند ضدیت تاجیکستان با طالبان نمیتواند ابدی باشد.
ما اعتراف نمیکنیم، این رسمیتی حکومت اونا اعتراف نمیکنیم، ولی موجودیتشان و وجودشان در سر قدرت در افغانستان ما باید که اعتراف کنیم. باید این واقعیت است، واقعیتی وجود این حرکت این طالبان را در سر قدرت افغانستان ما این باید که اعتراف کنیم و به این خاطر به این راه یا آن راه باید که یک مناسبت کنیم. بگذار مناسبتی حسنه نباشد، بگذار مناسبتی رسمی نباشد، ولی اونا هستند و بخصوص در صورتی که همسایه های ما قریب همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
از سوی دیگر برخی رسانه‌ها نرمش تاجیکستان در برابر طالبان را با تأثیر روسیه و چین ربط می‌دهند. دو کشور مهم منطقه که شریکان استراتژی تاجیکستان نیز هستند، در زمینه منفعت‌های ملی خود از طالبان حمایت می‌کنند، ولی از حالا معلوم است که روابط تاجیکستان با حکومت طالبان چندان آسان نخواهد بود. حمایت از جبهه مقاومت، حضور گروه انصار الله و تندروان دیگر تاجیکستانی در زیر چتر طالب‌ها در افغانستان از جمله مانع‌ها در راه بهبودی روابط دانسته می‌شوند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیک پس از زمین‌لرزه‌ای خرابی‌آور در ترکیه و سوریه و زلزله‌های اخیر در تاجیکستان در فکر سنجش صفت ساختمان‌ها شدند. یک تحقیق مسئولین معلوم کرده است که اکثر خانه‌هایی که در زمین‌لرزه‌ای هفته گذشته در ولایت سوخت خراب شدند، به صفت ساخته شدند. در پی زلزله‌ای روز 23 مارس صدها خانه پره یا قسمان آسیب دیدند. حالا مجلس ملی تاجیکستان از دادستانی کل خواسته است تا باوری بناها را با زلزله تحقیق کند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، چرا مرز از دادستانی چنین تقاضا شده است؟
سلام بینندگان عزیز. بله زرنگیز، در قرار مجلس ملی که پس از حسابات دادستان کل به این مجلس روز 17 مارس صادر شده است، گفته می شود که با نظر داشت زمین لرزه های خرابی آور در منطقه، دادستان باید معیارهای شهرسازی و صفت کار و مساله ساختمانی را سخت‌تر نظارت کند. ظاهرا این تصمیم هنوز پس از زمین لرزه خرابی آور که در ترکیه و سوریه در ماه فوریه رخ داده بود گرفته شده است. گذشته از این، دادستان یک نهاد که رعایه قانون ها رو در کشور نظارت میکند. این تصمیم هم در شب و روز اعلان شده است که هفته گذشته در تاجیکستان دو زمین جنبی سخت روی داد و ده ها بینا خراب شد. کمیسیه حالت های فوق العاده تا 3 روز پیامد های زلزله شب 23 مرد را تحقیق کرده است و به این خلاصه آمده است که یکی از سبب های اساسی ویران شدن منزل های ساکنان ساختمان نادرست خانه ها است. با اطلاع مسئولین، خانه های آسیب دیده بدون رعایت قاعده های ساختمانی و به تهکرسی بنیاد شده هنگامی ساختمان چاره های ضد زلزلوی به نظر گرفته نشده است. در ترکیه و سوریه هم به گفته مقامات این دو کشور محض خانه های بیشتر تخریب شدند که به صفت ساخته شدند. صفت ساختمان بلنداشیانه ها در تاجیکستان همیشه از جانب ساکنان تنقید می شود و فکر می کنم که زمین لرزه های اخیر در ترکیه و خود تاجیکستان هشداری جدی و مقامات بود و این را جدی گرفتند.
بله مومین، حجم زیان رسیده به ساکنان در ولایت سوخت و منطقه رشت حساب شده است؟
بله زرنگز، امروز یعنی 27 مارس کمیته حالت های فوق العاده حجم ضرر رسیده به ساکنان در منطقه های کشور را اعلام کرد. به اطلاع نهاد، در پی زلزله در کوهستان مسجو 318 خانه ضرر دیده است. تنها در دهه پلدورک نوحیه 165 خانه آسیب دیده، 4 خانه پورا تخریب شده است. همچنین خانه های ساکنان دهات یرم، پکشیف، دهمنور، دشت میانه، راغ، سمجان و جماعت لنگر هم ضرر دیدند. زلزله در نوحیه رشت به 32 و در نوروباد به 17 خوجگی ضرر سبک رسانیده است. مقامات همزمان تاکید کردند که حساب و کتاب حجم ضرر رسیده به ساکنان هنوز پورا نهایی نشده است. آنها گفتند سری وقتی با آفت زدگان کمک کردند، اما ساکنان از ده های ضرر دیده با ارسال نوار و عکس ها گفته بودند که کمک ها برایشان دیر رسیدند.
تشکر مومین احمدی. در برای زمین لرزه های اخیر و تصمیم مقامات برای سنجش بناهای استقامتی صحبت میکرد.
گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.
حالا رو میاریم به امریکا. طوفان های قوی در روزهای تعطیل شهرک های جنوب این کشور را ولنگور کرد و باعث هلاکت ده ها نفر شد. در حالی که عملیات نجات آدمان ادامه دارد، ده ها هزار ساکن بی برق و آب آشامیدنی ماندند. پرزیدنت جو بایدن این منطقه را آفت زده اعلام نموده، با این وسیله راه را برای ارائه کمک های فدرالی و کارهای برقرارسازی باز کرد. شهلای گلخواجه تفصیلات می دهد.
لحظه طوفان در نزدیکی مرز آلاباما در کامیره های نظارتی یک مکتب در جنوب میسیسیپی ثبت شده است. شب جمعه گذشته در دو ایالت جنوبی طوفان سخت به عمل آمد. تا کنون مرگ دست کم 20 نفر تصدیق شده است، ده ها نفر دیگر به نام و نشانند. در بین منطقه های بیشتر آسیب دیده شهرک رولینگ فورک میسیسیپی است که تقریبا پنجک اهالیش فقیر هستند. حدود 31 ساکنان آن در خانه های سیار زندگی میکنند که برابر باد و طوفان آسیب پذیرند. اگنتی ملی هواشناسی میگوید بیش از نصف تلفات مردم در طوفان ها در همین نوع خانه ها رخ میدهد. پاپ روم فرانسیس در پیام هفتگی خود در روز یکشنبه از واتیکان دعوت کرد که در حق قربانیان فلاکت طبیعی دعا کنند. رئیس جمهور جو بایدن روز یکشنبه در برای فلاکت عظیم طبیعی در میسیسیپی صحبت کرد و امر داد حکومت فدرالی به آسیب دیدگان برای برقرار سازی زندگیشان کمک کند. روند کمک را اگنتی حالات فوق‌العاده آمریکا نظارت میکند.
برای من با تمامی ذخیره های ضروری تامین کردن مقامات محلی، یعنی آنهایی که یاری اول را میرسانند، در اولویت قرار دارد. دوم، ما با نگهبانی این اوله ها شروع میکنیم. من میدونم که صلیب سرخ آمریکا در محل حادثه پناهگاه میسازد. اینها پناهگاه های موقتی میباشند. ما میدونیم که اوله ها همه چیز را از دست دادند و از این رو ما باید حالا با آنها کار کنیم و بفهمیم که حل موقتی منزل چگونه خواهد بود و در مدت طولانی هنگامی برقرار کردن خانه هایشان چگونه دستگیری خواهیم کرد.
اگنتی ملی آب و هواشناسی گفت طوفان تقریبا در درجه F4 بوده است که سرعت باد آن از 265 تا 320 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می‌دهد. از نگاه ویرانگری قدرت طوفان درجه F1 که نصف قدرت طوفان به عمل آمده را تشکیل می‌دهد کفایه است تا خانه های سیار به خاک یکسان شوند. مقامات میسیسیپی برای ساکنان ایالت پناهگاه های موقتی و رخت خواب آوردند. تا صبح یکشنبه که طوفان به سمت ایالت جورجیا حرکت میکرد، ده ها هزار نفر در منطقه آفت زده برق و آب نداشتند.
زندگی خوب و شرفمندانه چگونه است؟ معیارها شاید برای هر کس فرق کند. برای کسی ممکن درآمد پول خوب و روزگاری بی‌کمبودی این زندگی خوب است. اما به اندیشه کسی دیگر سلامتی خود و نزدیکان و وقت خوش کافی است که زندگی خوب بگذرد. حالا ببینیم ساکنان در دوشنبه به این سوال چی پاسخ دارند؟ تا کجا از زندگی خود راضی‌اند و به نظرشون یک زندگی خوب و ارزنده باید چگونه باشد؟ سروینوز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین پاسخ‌ها را جمع آوردند.
زندگی خوب همین برای زندگی خوب کردن مهنت خوب کردن در کار، مهنت تازه کردن در کار، مهنت حلال کردن در کار که زندگی خوب شود.
زندگی شما خوب است؟
خدا بشکر.
البته این از خودی انسان وابسته است. ممکن است پول مال را یافتن، لیکن آسودگی آیله و زندگی باید همه وقت باشد، معتدل باشد. حالا که من خودم آیله دار نیستم، لیکن کوشش میکنم زندگی من خوب گذرد. هرچند وضع اقتصادی هم اونقدر خوب نیست، باز هم کوشش میکنیم از این هم خوبتر شود، لیکن با اصطلاح روسی پوزیتیو رو از دست نمیدیم.
حالا ما کار میکنیم تمام بکنه باشه.
شکر خیلی. مثلا پدر و مادر در طوری سرمان صحت سلامت، هیچی کامبوتی نداریم. مثلا در بهترین دانشگاه تحصیل کردیم، خونده سیم.
کدام زندگی همیشد گفت که خوب است، فخر کردم از این زندگی؟
اکو مثال فکری هر کس هر خیل است. مثلا یا خیلا میخوان پول دار شدن بای زندگی کنن، یا خیلا میونه، هیچ که با فکرون که زندگی کم و غلیه نظمه بینه آخی هم خنیست.
های خودی آدم و بازی که همین های زندگی همین ناز خورد، ناز کشد، همین ناز زندگی کنم یه همین بیه.
پرویلنه جیس، پرویلنه دیلا دیلاز، نیچو پلاخو نیکمو نی ستاواز، وات و سو.
زندگی خوب در اما حالت می شود که اگر تنی آدم صحت باشد، همیشه بردباری یارش باشد، یاری موفق داشته باشد، آیله خوب داشته باشد. مثال بگیریم ساحه آرخیو شناسی را من بیش از 500-600 شاگرد تیار کردم، این به من افتخار است.
با آرزوی زندگی خوب به همه شما اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبرها با عکس و ویدیوهای دیگر را شما میتوانید هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکراسنیکی ببینید و مطالعه کنید. برای همراهی تشکر و شما را در برنامه های آینده منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجا در سودی هستم. خبرو توزه توجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اعتراض های عمومی مقابل طرح اصلاحات دادگاهی در اسرائیل ادامه دارند. با گفته اعتراضگران آن ضد دموکراسی است. وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت روز یکشنبه خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع شود. با گفته او این طرح به امنیت کشور خطر ایجاد کرده است. یوآف گالانت پیشنهاد کرده که بررسی طرح حداقل چند ماه قطع شود. او افزود که در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی اند. گالانت را رهبر مخالفان و سروزیر پیشین اسرائیل یائیر لپید جانبداری کرده، اظهارات وزیر دفاع اسرائیل را گامی شجاعانه و مهم برای امنیت کشور نامید. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پاسخ وزیر دفاع این کشور را به استعفا فرستاد. او شام یکشنبه در صحبت با نشریه The Jerusalem Post گفت دیگر به وزیر دفاع باور ندارد چون زیر حکومت کار کرده است. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. به خبر سازماندهندگان اعتراض در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقم بزرگ است. بانک جهانی برای حفظ اجتماعی اهالی و همگیرایی اقتصادی به تاجیکستان 37.5 میلیون دلار کمک کرده است. در خبرنامه بانک جهانی که روز 27 مارت نشر شده است، گفته می شود این مبلغ برای بهتر کردن سطح زندگی خانواده های آسیب پذیر در تاجیکستان روانه شده است. با گفته بانک جهانی، خانواده های کم بیزوه در تاجیکستان از بالاروی نرخ، افزایش بیکاری بیشتر زیان می بینند و به غذای درست دسترسی ندارند. این مبلغ طبق برنامه همچون کمک یک دفعه اینا باید به 110 هزار خانواده های کم بیزوات رسانیده شود. فعلا بانک جهانی در تاجیکستان 25 برنامه را در حجم 1.59 میلیارد دلار عملی میکند. روز 26 مارت در ترکمنستان انتخابات وکیلان پارلمان و مجلس های محلی برگزار شد. طبق اطلاعی کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رای پرسی ترکمنستان تا ساعت 19:00 روز یکشنبه 91.12% افراد قابل رای که 3.5 میلیون کس را تشکیل میدهند در انتخابات اشتراک کردند. خبرنگاران از شهر و نواحی ترکمنستان اطلاع دادند که شمار رای دهندگان در نقطه های آوازدهی خیلی کم بود. همچنین بعضی از رای دهندگان با اجازه مسئولان از نام چند کس آواز دادند. در تاریخ 30 سال استقلال ترکمنستان یگان بار انتخابات این کشور آزاد و عادلانه اعتراف نشده است. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی ترکمنستان افزوده که در انتخابات پارلمانی 2156 نامزد و در انتخابات مجلس محلی 12098 نامزد ثبت نام کرده شده است. انتخابات پارلمانی ترکمنستان را نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل و ماموریت دفتری اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت می‌کنند. مجلس ملی تاجیکستان از دوستان کلخسته است که تابوری ساختمان منزل‌های زیست به زمین‌لرزه‌های احتمالی را تحقیق کند. در قرار مجلس ملی که بعد از حسابات دوستان کل به این مجلس روز 17 مارت صادر شده است، گفته می‌شود که با در نظر داشت زمین‌لرزه‌های خرابی‌آور در منطقه، دوستان باید های شهرسازی و صفت کار و مسئله ساختمانی را سخت‌تر نظارت کند. دوستانی یک نهاد است که رویای قانون‌ها را در کشور نظارت می‌کند. این تصمیم در حالی است که در یک هفته اخیر در تاجیکستان دو مرتبه زمین تکان خورد و دهم منزل زیست ساکنان خراب شد. مقامات یک سبب اصلی تخریب و یا قسمان ویران شدن خانه و بناهای استقامتی در تاجیکستان را رعایت نشدن قاعده‌های ساختمانی و بی‌تهکرسی بنیادگردان منزل‌های استقامتی می‌داند. روز 23 فوریه تاجیکستان را زلزله با شدت 5.6 درجه ریختر تکان داد. کمیته حالات‌های فوق‌العاده 27 مارت حجم ضرری رسیده به ساکنان در منطقه‌های کشور را اعلام کرد. با اطلاع این نهاد در پی زلزله در کوهستان ماچو 318 خانه ضرر دیده است. تنها در دهه پالدورک نویا 165 خانه آسیب دیده، 4 خانه پورا تخریب شده است. همچنین خانه‌های ساکنان دهات یارم، پکشیف، دهمنور، دشت میانه، روخ، سمجان و جماعت لنگر هم ضرر دیده. 18 سر چوروی کلون و 27 سر مول میده تلف شده است. زلزله در نویه رشت به 32 و در نوروبود به 17 خوجگی ضرری سبوگ رسونده است. ادارای بهداشتی روسیه گفته چند مهاجری توجیک در سنگ پیتربورگ با بیماری سرخکان گرفتار شدند. به قبل نیاد مذکور در این شهر 11 گرفتاری بیماری سرخکان اشکار گرد است که دو بیمار از توجیکستان وارد شدند. 7 بیمار کودکان بودند. سفارت توجیکستان در روسیه هم آخر ماه انور از انتقال جسد یک نوبلیغ خبر داد که از بیماری سرخکان در ولایت لنینگراد جان داد. به اطلاع سفارت نورس توجیک روز 25 انور در پی گرفتاری به این بیماری فافتیده بود. ماه جاری سردختوری دولتی بهداری روسیه قراری را به امضا رساند که طبق آن در تمام مناطق این کشور علیه بیماری سرخکان معرکه امکانی گذرانده می شود. کودکان و کلانسالان اینچنین مهاجران محنتی که ضد سرخچه واکسینه نگرفتند و قبلا این بیماری را نداشتند باید ام شوند. بیماری سرخکان زود از انسان به انسان سرایت می کند و در صورت بی‌اعتنایی به معالجه می تواند سبب مرگ شود. در توجیکستان به طور حتمی در یک سالگی و شش سالگی کودکان را ام می کنند.
خبر آمدن هیئت طالبان به شهر خارق تاجیکستان که مقامات آن را تصدیق یا رد نمی کنند واکنش های زیاده را به میان آورد. ملی‌گرایان تاجیک که از جبهه مقاومت گروه مخالف طالبان تحت سروری احمد مسعود حمایه می کند این خبر را تکان دهنده نامیدند. مقامات تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. روشن نیست کلا این خبر به سر خود چه معنا دارد. آیا آن یک عمل معمولی است یا آغازی به طالبان داده شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می هم. وزارت کارهای خارجی طالبان روز 25 مرد خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان رفته است. سفیر محمد ظاهر اغبر که از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکند به حقیقت خبری که طالبان پخش کردن باور ندارد. ظاهر اغبر روز 27 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت
طالبان که ادعا کردند که خارور ما تفتیش کردیم و با جنرال کنسولی صحبت کردیم، ولی متاسف هستم که هیچ نوع تصویر از صحبت خود و از ملاقات خود نشر نکردن و اگر نشرم کرده باشن چندان تأثیر گذار نیست و از حقه به دروازه یک تصویری را دزدانه عکاسی کردن و در خوره مطبوعات قرار دادن.
خبرنگاری رادیوی آزادی چند مرتبه از سفیر حکومت پیشین افغانستان مشخصاً پرسید که خبری به کنسولگری این کشور آمدن نمایندگان طالبان را رد میکند یا تصدیق، اما ظاهر اغبر از پاسخ مشخص به این سوال خودداری کرد و تنها گفت
من فکر میکنم که طالبان به اکثر کشورها رفت آمد دارن و ما باز تکرار میکنم که مسائل تجاری را حق بدیم. هیچ کس مانع کس شده نمیتونه که یک چهار فردی در یک کشور بیاید و مناسبات تجاری را امضا بکند.
بنای کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خارق ماه فوریه امسال در پی برف کوچ یا بهمن خراب شد. وزارت کارهای خارجی طالبان هم گفته است در جریان سفر نمایندگان آنها به خارق مسئله بازسازی بنای کنسولگری بررسی شده است. نقیب الله دهقانزاده کنسول جنرالی افغانستان در خارق روز 27 مرد به تماس‌های به تکراری رادیوی آزادی پاسخ نداد. مقامات تاجیکستان هم درباره آمدن هیئت طالبان به کشور رسما چیزی نمی‌گویند. تلاش‌های دریافت حقیقت بسیار دشوار چون آنها به منصبداران دولتی دستور دادند که در این موضوع به رسانه‌ها چیزی نگویند. قطعاً رد نشدن خبر احتمال حقیقت داشتن آن را بیشتر می‌کند. احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار تاجیک که وضع افغانستان و به خصوص تاجیکان آن کشور را پیگیری می‌کند گفت اگر هیئت طالبان به تاجیکستان آمده باشد این ضعف و به احترامی از طرف حکومت است.
اگر آمده باشند این ضعف یک نوع به احترامی از طرف تاجیکستان است که به اونها راه می‌دهد که به تاجیکستان بیایند. برای آنکه ما به عنوان تاجیک و دولت ما تاجیکستان است هیچ گونه حقی نداریم که با اون گروه که مردم ملت ما را قهر میکند با اونها هیچ گونه روابط و گفتگویی داشته باشیم. ما از روی انصاف و عقل و فراست و از روی همه گونه احترامات انسانی و به ملت خودمان این چیز طلب میکنه که با اونها هیچ گونه گفت و شنید نکنیم، اونها را هیچ گونه قبول نداشته باشیم و اونها را هیچ گونه نداشته.
تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا از حکومت طالبان انتقاد میکند، ولی در مدت 1.5 سال در سر قدرت بودن این گروه تندرو داد و گرفت‌ها با افغانستان زیاد شده است. از جمله تاجیکستان سال گذشته به افغانستان 1.7 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است که نظر به یک سال پیش زیادتر است. اینچنین سالانه از تاجیکستان میلیون‌ها تن سمن و انگیش به افغانستان و از طریق آن کشور به پاکستان صادر می شود. برخی کارشناسان با اشاره به همین وضع می گویند ضدیت تاجیکستان با طالبان نمی تواند ابدی باشد. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک گفت بعد 1.5 سال غصب قدرت در افغانستان حکومت طالبان را کسی به رسمیت نشناخته است، ولی وجود آنها را همه اعتراف کردند. به تاکید قادرف،
ما اعتراف نمی کنیم، این رسمیتی حکومت اونا اعتراف نمی کنیم، ولی موجودیتشان و وجودشان در سر قدرت در افغانستان ما باید که اعتراف کنیم، باید این واقعیت است، واقعیتی وجود این حرکت این طالبان را در سر قدرت افغانستان ما اینا باید که اعتراف کنیم و به این خاطر به این راه یا آن راه باید که یک مناسبت کنیم. بگذار مناسبتی حسنه نباشد، بگذار مناسبتی رسمی نباشد، ولی اونا هستند و بخصوص در صورتی که همسایه های ما قریب همه همسایه های ما افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
از سوی دیگر برخی رسانه ها نرمش تاجیکستان در برابر طالبان را به تاثیر روسیه و چین ربط می دهند. دو کشور مهم منطقه که شریکان استراتژی تاجیکستان نیز هستند در زمینه منفعت های ملی خود از طالبان حمایت می کنند. از جمله روسیه و چین تا این دم دیپلمات های طالبان را در کشورشان اکریدیتاسیا کردند، ولی از حالا معلوم است که روابط تاجیکستان با حکومت طالبان چندان آسان نخواهد بود. حمایت از جبهه مقاومت، حضور گروه انصار الله و تندروان دیگر تاجیکستانی در زیر چتر طالب ها در افغانستان از جمله مانعه ها در راه بهبودی روابط دانسته می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندانی عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف از درماندنی پروندیان ها در دادگاه عالی تاجیکستان تشویش دارند. این دو شهروند تاجیکستان را 2 سال پیش در قرقیزستان دستگیر و محاکمه کرده دیرتر به دوشنبه سپردند. حالا در زندان ناحیه یاون هستند. میخوان قرار دادگاه بادکند قرقیزستان بیکار و آنها از حبس آزاد کرده شوند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیس جبروفه همسر عبدالرازق عبدالقهارف به رادیو آزادی گفت شوهرش در آغاز روحی بلند داشت و امیدواری رهایی بود، حالا بسیار افسرده است. و روز 23 مارس به رادیو آزادی گفت شوهرش را هفته گذشته در زندان دید. سلامتیش خوب نیست، هر لحظه میپرسد که چرا بر رسی پرونده آنها طول کشید. خانم جبروفه افزود برای فهمیدن اصل مسئله به چند اداره سر زد، اما به جز وعده چیزی نگرفت.
من جان کردگی بود که یک شده گیره کردم و همه گفتم من ندانم کن چیزی میشه با من یه نبید چما آبا رو شده گفت نبیا من تو همین شده مثلا جان همه شد یک هفته یا با اون بنه راحت دیدنیم باشد که پول میام و اون ده برفتم میگیرم.
به قبول معاون رئیس دادگاه عالی رفتم. پیشتر به دادستانی کل رفته بودم، با نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صحبت داشتم. گفتند که پرونده در حال بررسی است و زود عفو می شود. از این گپ 3 ماه گذشت، نقل کرد او. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف در حال بررسی است. بیشتر از این شرح نداد، نگفت که آیا احتمال تغییر حکم آنها هست یا نه. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، ولی در دهه باربادوک ولایت بادکند قرقیزستان میزیستند. آنها را پس از مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که از دو طرف چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت دستگیر کردند. مفتشان قرقیزستان گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. درگیری را به غارتگری هنگام درگیری گناهکار دانستند. نزدیکانشان میگویند اتهامات اساس ندارد و از این رو آزادی آنها را میخواهند. همسر عبدالرازق عبدالقهارف گفت از آن زمان تا حالا با کودکانش در حدود تاجیکستان زندگی دارند. برای به دوشنبه و یاوان رفتن و آمدن قرضدار شدم. اگر مقامات تاجیکستان مرا با پرونده شناس نمی کردن و وعده عفو نمی دادن شاید امیدوار نمی شدیم، می گوید همسر عبدالرازق یونسوف. تاجیکستان و قرقیزستان در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیر قانونی گذاشتن از سرحد و یا اتهام های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. دو کشوری همسایه زیاد از 970 کیلومتر سرحد مشترک دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. از این رو بین ساکنان برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خون ریزی های سخت هم پیچیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اوکراین در واکنش به طرح روسیه برای جابجا کردن اسلحه هسته‌ای در بلاروس روز یک شنبه 26 مارس خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. اظهارات اخیر روسیه درباره خواهش جایگیرکنی سلاح هسته‌ای در بلاروس باز یک قدم اغوا انگیزانه رژیم جنایی پوتین است که اساسهای عهدنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای و در عموم نظام امنیت بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند، گفته می‌شود در اظهارات وزارت کارهای خارجه اوکراین. روسیه یکی از اعضای شورای امنیت، قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد است و اوکراین از 4 عضو دیگر این نهاد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چین خواسته است در برابر این باجگیری هسته‌ای واکنش نشان دهند. اوکراین همچنین از گروه 7 قدرت اقتصادی و اتحاد اروپا نیز درخواست کرده است که به بلاروس نسبت به پیامدهای جایگیر شدن این اسلحه هشدار دهند. روسیه که در اوج جنگ با اوکراین قرار دارد، برای اولین بار از نیمه دهه سالهای 90 به این سو تصمیم گرفته است تا اسلحه هسته‌ای تاکتیکی در بیرون از مرزهای خود جابجا کند. این امر گمانها درباره احتمال روی آوردن مسکو به حمله های هسته‌ای را بیشتر کرده است. میخائیل پادالیاک، مشاوری رئیس جمهوری اوکراین، گفت طرح ولادیمیر پوتین از ترس و نگرانی از شکست در این جنگ سرچشمه میگیرد. این مقام اوکراینی افزود که چنین طرح همچنین به معنای اعتراف ولادیمیر پوتین به جرم و جنایت است، زیرا که با این کار عهدنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض میکند. با این حال پوتین گفته است که روسیه با انتقال اسلحه به بلاروس که به علاوه اوکراین واسه عضو ناتو، لهستان، لاتویا و لیتوا هم مرز است، هیچ یکی از پیمان‌های بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض نمی‌کند. ناتو تصمیم پوتین را خطرناک و غیر مسئولانه خواند و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، نیز به بلاروس هشدار داده است که در صورت میزبانی اسلحه‌های هسته‌ای روسیه با تحریم‌های بیشتر از سوی این اتحادیه روبرو خواهد شد. تلویزیون دولتی روسیه 24 روز شنبه مصاحبه پوتین را نشر کرد. پوتین در آن گفت روسیه می‌خواهد سلاح هسته‌ای خود را با درخواست پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در آن کشور جایگیر کند. پوتین همچنین گفت که روسیه 3 برابر بیشتر از اوکراین سلاح استحصال می‌کند. روسیه یک سال پیش بدلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ میلیون‌ها نفر آواره و هزاران نفر کشته شدند. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و نسبت به روسیه تحریم جاری کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مایکل مکال، رئیس کمیته امور خارجی سنت آمریکا، طلب دارد که انتونی بلینکن، وزیر امور خارجی سنت ها، درباره خروج شتابکاران نیروهای ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را در اختیار کمیته بگذارد. مایکل مکال چند پیش گفت این خروج فلاکتبار آمریکا را در چشم جهانیان ضعیف نشان داد و به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، جرأت بخشید که به اوکراین حمله کند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خروجی ناگهانی تمام نیروهای افغانستان در ماه آوگوست سال 2021 و صحنه‌های هرج و مرج فرودگاه کابل که مردم زیاد می‌خواستند از ترس طالبان وطنشون را ترک کنند. حالا که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، مایک مک‌کول رئیس کمیته امور خارجی می‌خواهد به قول خودش این فلاکت را تحقیق کند. با گفته مایک مک‌کول، حکومت جو بایدن آمریکا را در چشم رقیبانش مثل روسیه و چین ضعیف نشان داد و بر رهبران آنها جرأت بخشید. مایکل مک‌کول رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید:
We saw not too long after the fall of Afghanistan.
بعد مدتی کمی از سقوط افغانستان ما در عکس‌های ماهواره‌ای حرکت نیروهای روسیه به سوی اوکراین را دیدیم. اینجا سوال‌های اگر و کی حمله کردن پوتین نبود. از آن چی ما دیدیم او قرار کرد که وقتش رسیده است. ما سپس تجاوز به اوکراین را دیدیم. الان که ما صحبت داریم شی جین پینگ به تایوان تهدید می‌کند.
چندی از وکیلان دموکرات گفتند خودی حکومت دونالد ترامپ جمهوری خواه سنه خروج نیروها از افغانستان را تعیین کرده بود و سپس جو بایدن آمد و به جنگ دراسترین آمریکا پایان داد. بسیاری از وکیلان بمبگذاری مرگ طلبانه را که هنگام خروج 13 سرباز آمریکایی را در فرودگاه کابل کشت غفلت امنیتی نامیدند. مایک مک‌کول از بلینکن خواست مکالمه‌های دیپلماتی مخصوص را در اختیار آنها بگذارد. از جمله سندهایی را که از طریق یک کانال مخصوص دیپلماتی ماه یولی سال 2021 از دیپلمات‌های مستقر در کابل گرفتند و آنها گفتند با نظرداشت پیشروی با سرعت طالبان ممکن است حکومت افغانستان سقوط کند. از طریق این کانال مخصوص دیپلمات‌های وزارت امور خارجه آمریکا حق دارند بدون بیم و ترس از تنبیه نظرهای گوناگون یا مخالف خود را درباره مسائل فوری و جدی امور خارجه به وزیر برسانند. بلینکن گفت که وزارت با کمیته کار می‌کند و تا حالا هزاران صفحه از نقشه بیرون آوردن سفارت را در اختیار کمیته گذاشته است، ولی سندهای کانال مخصوص را هیچگاه نخواهد داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
It is vital to me.
برای من حفظ یک پارچگی کانال مخصوص حیاتی است و ما هیچ قدمی نمی برداریم که در آینده آنهایی را که می خواهند دایر به سیاست های پیش گرفته ما دیدگاه های مخالف خود را بیان دارند دل سرد کند.
مک‌کول گفت تا همین هفته به بلینکن فرصت می دهد تا مکالمه های محرمانه را با آنها بدهد، وگرنه با دعوت رسمی به پارلمان آنها را خواهد گرفت، زیرا به قول مک‌کول آمریکایی ها حق دارند به پرسش ها در باره خروج آمریکا، سقوط حکومت افغانستان و به دست طالبان افتادن آن جواب بگیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مدالی برنجی پهلوان تاجیک در جام پایه‌گذاران سامبو در شهر مسکو روسیه. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی امارات متحده عرب با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. غلامشاه دولت نظرف پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی جام پایه‌گذاران سامبو که روزهای 25 و 26 مارت در مرکز هنرهای رزمی شهر مسکو روسیه برگزار شد، در رشته سامبوی رزمی با مدال برنجی سرفراز گشت. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 27 مارت خبر داد. وی افزود:
شماره ورزشگران ما بیش از 10 نفر هستند و قید کردن لازم است که ما هر سال در این مسابقات فعالانه اشتراک میکنیم و دستاوردهای بزرگ هم داریم و به مانند اکمل‌الدین کریم و به مانند خسرو خوشقدم اینها نفرانی هستند که در این مسابقات صاحب جایهای اول گردیدند.
در جام پایه‌گذاران سامبو ورزشکاران از 10 کشور روسیه، کره جنوبی، قرغیزستان، بلاروس، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، چین، تاجیکستان و مراکش شرکت ورزیدند. از بین ورزشکارانی که تاجیکستان را نمایندگی کردند، تنها غلامشاه دولت نظر و 27 ساله مدال به دست آورد. او در مسابقه سامبوی رزمی در وزن تا 58 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. با گفته محمود عبداللویف، زاده تاجیکستان شهباز نازیمزاده که حالا در روسیه بسر می برد، در این مسابقه بین المللی روسیه را نمایندگی کرد و در سنبوی رزمی در وزن تا 71 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. زمنان مسابقه بین المللی آید به سمبو یاد بودی آناتولی خرلمپیف که سال 1980 تأسیس یافته بود، سال 2022 تغییر نام کرد. جامی پویگزارانی سمبو. عدالت تاریخی برقرار شد زیرا سمبو را آناتولی خرلمپیف، وسیلی آشیپکوف و ویکتر سپیریدونوف اختراع کردند. با این سه پویگزاری سمبو در لوژنیکی مسکو هیکل گذاشته شده است. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی امارات متحده عرب با نتیجه مساوی 0-0 انجام داد. این بازی دوستانه شب شنبه 25 مارت در ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی برگزار شد. بازیگران هر دو دسته در جریان دیدار از لحظه های گلزنی استفاده کرده نتوانستند. سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پیتر سگرد، متخصص خرواتی، بعد انجام این بازی دوستانه گفت:
ما بازی رو با یکی از دسته های پرقوت آسیا مساوی کردیم که این برای ما نتیجه خوب است. حتی برای پیروز شدن امکان داشتیم. در این بازی ما بیشتر به جوانان توجه نمودیم. حالا در دسته برای به هیئت اساسی شامل شدن رقابت سخت شده است. ما به قطار 24 دسته که به قسم نهایی جام آسیا راحت گرفتند داخلیم و میکوشیم که به قهرمانی آسیا خوب آماده شویم و نتیجه دلخواه به دست بیاریم.
منتخب تاجیکستان در مهمانی باز یک بازی دوستانه برگزار میکند. بازی سنجشی میان تیم‌های ملی کووایت و تاجیکستان روز سه‌شنبه 28 مارت در پایتخت این کشور شهر الکووایت برگزار می‌شود. باید گفت شرکت در این بازی‌های دوستانه برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان یکی از مرحله‌های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می‌باشد که آن از 12 ژانویه تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می‌شود.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیوی آزادی. ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللویف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتری به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال های رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چی حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمونم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادوی خدمتم کردم. اگر مهمونم باشم به حسابی مهمونوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم. بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در نو مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی و روزیم بینوبرین نمیجان کنی میکنیم کار میکنیم به هر حال کار هست شکر.
اگر نستی کلانسول شما رو همچون هنرمندی تیاتر و کینو و روی شینوسند و نسلی بعدی و جوانان شما رو همچون معلیفی برنامه تربیوی بغرز پند بیشتر می شینوسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر می شود یا نامش ایواز شد؟
می شود. برنامه در همون کانالی اکومی ما کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تاسف است وقت معینی ندارد، چونکه در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که اون روز چی حاضر انمون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل کدام سپکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی چیشان اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیوی آماده میکنند، نه همشون بعضی، تو هنوزم بغرز پند و اونه که نامش دیگر کرد او اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست نداد است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گفی خوب گفته است، من کسی میدونم که تمام تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی گفته است؟ که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده استاد است، برای همین وقت کورش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلی تر تئاتر ما تماشابین می بینیم، اکتیور تماشابین می بیند و حس می کند که کدام کانتینگن در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایشنامه به همین دردی وای میخورد یا نمیخورد، این بسیار چی دوره مایان میکنه.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است؟
بله بله بله. کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیه شناسن، یعنی من بیغرست بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه های اجتماعی از طرفی گروهی از جمله بلاگر ها پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچگاه، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستون گلزار می نماید، در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری، در هر که هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راهی فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلوگرها فقط موفقیت میخواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونا به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمیدانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی یا کاری من راضیم که باشند بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است، وقتی که آدم زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چون که یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است وای، ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ازمه عطف و شعر لایق و ترسنادا کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردککی من جمله من تو را دوست می دارم به شش لهجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینه جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا میکند اون میتواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاهی حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر را نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپا میشنود، از تلویزیون همین گپا میشنود. تئاتر بیشتر بدیهیت می پرستد، او باید بدی انا در بدیت چقدری که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد. همون چی وای مثلا این کوری ریسیور است، این کوری وای است که با کدام شی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بیند وای چقدر بدیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی، یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهای هستی مثلا یکی از قهرمانهای میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوی تولد میشوند بی سر و پای و بی کله، قهرمانهای وی میگوید یعنی که وای علاقه جنگ اتمی دید 3500 سال پیش دید است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برند، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدیند، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند، خودش میبرارد، لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشود، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما وی بس میکرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونه کودک که سینف یک در راه حکم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینف یک و این سینف یک هست یا دو و این ها چی شده است؟
نبودنی که را بیشتر احساس میکنید؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم اونو از هم در همین چی وای سوری نیسو پرکنیوری دوی دویمی من هم کرسونم و اینو همشون هم کرس احمد شو الفت شوی قیومی این چی قلب در هر قدم هم اسم میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله و من 3 بچه و 1 دخترچه دارم و باز 2 فرزندی که به فرزندی قبول کردم شدن در همون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون منت دارم. خیلی خوب
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
بیگانه بیا بر خانه. بینندگان عزیز، اخبار آزادی را با خبرهای تازه و مهم از تاجیکستان و جهان پیشنهادی شما میکنیم. منظر انگیز نوروز شاه و توجه کنید به نامگوی موضوعهای برنامه. طالبان در بدخشان تاجیکستان چیکار میکردند؟ این سفر یک عمل معمولی است یا آغاز اعتراف حکومت طالبان افغانستان؟
همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
دستور نو برای سنجش تاب‌آوری بناهای استقامتی با زلزله. مقامات تاجیک خانه های ویران شده در زمین لرزه اخیر را به صفت خواندند. و ترنادو یا طوفان قوی در امریکا سبب مرگ ده نفر شد و هزارها کسی دیگر را از منزل زیست محروم کرد. خبری آمدنی هیئت طالبان به شهر خاروق تاجیکستان، هرچند آن را مقامات تاجیکستان نه رد میکنند و نه تصدیق واکنش های زیادی را به میان آورد. ملی گرایان تاجیک که از جبهه مقاومت گروه مخالف طالبان تحت سروری احمد مسعود حمایت میکنند، این خبر را تکان دهنده نامیدند. مقامات تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند و روشن نیست کلاً این خبر بر سری خود چی معنا دارد. آیا یک عمل معمولی است یا آغاز به طالبان داده شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان؟ معنای احتمالی را مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله جستجو کردند.
سفارت افغانستان در دوشنبه. سفیر محمد ظاهر اغبر از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکند و به حقیقت خبری که طالبان پخش کردند باور ندارد.
طالبان که ادعا کردند که خارور ما تفتیش کردیم و با جنرال کنسولی صحبت کردیم، ولی متاسف هستم که هیچ نوع تصویری از صحبت خود و از ملاقات خود نشر نکردند و اگر نشرم کرده باشند چندان تأثیر گذار نیست و هست حقه به دروازه یک تصویری را دوستانه عکاسی کردن و در خور مطبوعات قرار دادن.
یعنی شما این خبر را رد نمیکنه؟
من فکر میکنم که طالبا به اکثرت کشورها رفت آمد دارن و ما باز تکرار میکنم که مسائل تجاری را حق بتیم. هیچ کس مانع کس شده نمیتونه که یک چهار فردی در یک کشور بیایه و مناسبات تجاری را امضا بکنه.
مقامات تاجیکستان درباره آمدن هیئت طالبان به کشور رسما چیزی نمیگویند. تلاش های دریافت حقیقت بسیار دشوارند، چون آنها به منصبداران دولتی دستور دادند که در این موضوع به رسانه ها چیزی نگویند. قطعا رد نشدن خبر احتمال حقیقت داشتن آن را بیشتر میکند.
اگر آماده باشند این ضعف یک نوع به احترامی از طرف تاجیکستان است که با اونا راه میدهد که به تاجیکستان میدهد. برای آنکه ما با عنوان تاجیک و دولت ما تاجیکستان است، هیچ گونه حقی نداریم که با اون گروه که مردم ملت ما را قیر میکند، با اونها هیچ گونه روابط و گفتگویی داشته باشیم. ما از روی انصاف و عقل و فراست و از روی همه گونه احترامات انسانی و با ملت خودمان این چیز طلب میکنه که با اونها هیچ گونه گفت و شنید نکنیم، اونها را هیچ گونه قبول نداشته باشیم و اونها را هیچ گونه راه ندیم.
تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا از حکومت طالبان انتقاد میکند، ولی در مدت 1.5 سال در سر قدرت بودن این گروه تندرو دود و گرفتا با افغانستان زیاد شده است. برخی کارشناسان با اشاره به همین موضوع میگویند ضدیت تاجیکستان با طالبان نمیتواند ابدی باشد.
ما اعتراف نمیکنیم، این رسمیتی حکومت اونا اعتراف نمیکنیم، ولی موجودیتشان و وجودشان در سر قدرت در افغانستان ما باید که اعتراف کنیم. باید این واقعیت است، واقعیتی وجودی این حرکت این طالبان رو در سر قدرت افغانستان ما اینا باید که اعتراف کنیم و به این خاطر به این راه یا آن راه باید که یک مناسبت کنیم. بگذار مناسبتی حسنه نباشد، بگذار مناسبتی رسمی نباشد، ولی اونا هستند و بخصوص در صورتی که همسایه های ما قریب همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
از سوی دیگر برخی رسانه‌ها نرمش تاجیکستان در برابر طالبان را با تأثیر روسیه و چین ربط می‌دهند. دو کشور مهم منطقه که شریکان استراتژیک تاجیکستان نیز هستند، در زمینه منفعت‌های ملی خود از طالبان حمایت می‌کنند، ولی از حالا معلوم است که روابط تاجیکستان با حکومت طالبان چندان آسان نخواهد بود. حمایت از جبهه مقاومت، حضور گروه انصار الله و تندروان دیگری تاجیکستانی در زیر چتر طالب‌ها در افغانستان از جمله مانع‌ها در راه بهبود روابط دانسته می‌شوند. مولا رجب یوسفی، شهلا عبدالله، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیک پس از زمین‌لرزه‌ای خرابی‌آور در ترکیه و سوریه و زلزله‌های اخیر در تاجیکستان در فکر سنجش صفت ساختمان‌ها شدند. یک تحقیق مسئولین معلوم کرده است که اکثر خانه‌هایی که در زمین‌لرزه‌ای هفته گذشته در ولایت سوخت خراب شدند، به صفت ساخته شدند. در پی زلزله‌ای روز 23 مارس صدها خانه پره یا قسمان آسیب دیدند. حالا مجلس ملی تاجیکستان از دادستانی کل خواسته است تا باوری بناها را با زلزله تحقیق کند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، چرا مرز از دادستانی چنین تقاضا شده است؟
سلام بینندگانی عزیز. بله زرنگیز، در قرار مجلس ملی که پس از حسابات دادستانی کل به این مجلس روز 17 مارس صادر شده است، گفته می شود که با نظر داشت زمین لرزه های خرابی آور در منطقه، دادستانی باید معیارهای شهرسازی و صفت کار و مساله ساختمانی را سخت‌تر نظارت کند. ظاهرا این تصمیم هنوز پس از زمین لرزه خرابی آور که در ترکیه و سوریه در ماه فوریه رخ داده بود گرفته شده است. گذشته از این، دادستانی یک نهاد است که رعایت قانون ها را در کشور نظارت میکند. این تصمیم هم در شب و روز اعلان شده است که هفته گذشته در تاجیکستان دو زمین جنبی سخت روی داد و ده ها بینا خراب شد. کمیسیه حالت های فوق العاده تا 3 روز پیامد های زلزله شب 23 مرد را تحقیق کرده است و به این خلاصه آمده است که یکی از سبب های اساسی ویران شدن منزل های ساکنان ساختمان نادرست خانه ها است. با اطلاع مسئولین، خانه های آسیب دیده بدون رعایت قاعده های ساختمانی و به تهکرسی بنیاد شده هنگامی ساختمان چاره های ضد زلزلوی به نظر گرفته نشده است. در ترکیه و سوریه هم به گفته مقامات این دو کشور محض خانه های بیشتر تخریب شدند که به صفت ساخته شدند. صفت ساختمان بلندآشیانه ها در تاجیکستان همیشه از جانب ساکنان تنقید می شود و فکر می کنم که زمین لرزه های اخیر در ترکیه و خود تاجیکستان هشدار جدی به مقامات بود و این را جدی گرفتند.
بله مومین، حجم زیانی رسیده به ساکنان در ولایت سوخت و منطقه رشت حساب شده است؟
بله زرنگز، امروز یعنی 27 مارس کمیته حالت های فوق العاده حجم ضرری رسیده به ساکنان در منطقه های کشور را اعلان کرد. به اطلاع نهاد، در پی زلزله در کوهستان مسجو 318 خانه ضرر دیده است. تنها در دهه پلدارک نوحیه 165 خانه آسیب دیده، 4 خانه پوره تخریب شده است. همچنین خانه های ساکنان دهات یرم، پکشیف، دهمنور، دشت میانه، روغ، سمجان و جماعت لنگر هم ضرر دیدند. زلزله در نوحیه رشت به 32 و در نوروباد به 17 خوجگی ضرر سبک رسانیده است. مقامات همزمان تاکید کردند که حساب و کتاب حجم ضرر رسیده به ساکنان هنوز پورا نهایی نشده است. آنها گفتند سری وقتی به آفت زدگان کمک کردند، اما ساکنان از ده های ضرر دیده با ارسال نوار و عکس ها گفته بودند که کمک ها برایشان دیر رسیدند.
تشکر مومین احمدی. در باره زمین لرزه های اخیر و تصمیم مقامات برای سنجش بناهای استقامتی صحبت میکرد.
گزارشی که حالا دیدید چه خل بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.
حالا رو میاریم به امریکا. طوفان های قوی در روزهای تعطیل شهرک های جنوب این کشور را ولنگور کرد و باعث هلاکت ده ها نفر شد. در حالی که عملیات نجات آدمان ادامه دارد، ده ها هزار ساکن بی برق و آبی آشامیدنی ماندند. پرزیدنت جو بایدن این منطقه را آفت زده اعلان نموده، با این وسیله راه را برای ارائه کمک های فدرالی و کارهای برقرار سازی باز کرد. شهلا گلخواجه تفصیلات می دهد.
لحظه طوفان در نزدیکی مرز آلاباما در کامیراهای نظارتی یک مکتب در جنوب میسیسیپی ثبت شده است. شب جمعه گذشته در دو ایالت جنوبی طوفانی سخت به عمل آمد. تاکنون مرگ دست کم 20 نفر تصدیق شده است، ده ها نفر دیگر به نام و نشانند. در بین منطقه‌های بیشتر آسیب دیده شهرک رولینگ فورک میسیسیپی است که تقریباً پنجک اهالی‌اش فقیر هستند. حدود 3/1 ساکنان آن در خانه‌های سیار زندگی می‌کنند که برابر باد و طوفان آسیب پذیرند. اگنتی ملی هواشناسی می‌گوید بیش از نصف تلفات مردم در طوفان‌ها در همین نوع خانه‌ها رخ می‌دهد. پاپی روم فرانسیس در پیام هفتگی خود در روز یکشنبه از واتیکان دعوت کرد که در حق قربانیان فلاکت طبیعی دعا کنند. رئیس جمهور جو بایدن روز یکشنبه در برای فلاکت عظیم طبیعی در میسیسیپی صحبت کرد و امر داد حکومت فدرالی با آسیب دیدگان برای برقرار سازی زندگیشان کمک کند. روند کمک را اگنتی حالتهای فوق‌العاده آمریکا نظارت میکند.
برای من با تمام ذخیره های ضروری تامین کردن مقامات محلی، یعنی آنهایی که یاری اول را میرسانند، در اولویت قرار دارد. دوم، ما با نگاهبین این اویله ها شروع میکنیم. من میدونم که صلیب سرخ آمریکا در محل حادثه پناهگاه میسازد. اینها پناهگاه های موقتی میباشند. ما میدونیم که اویله ها همه چیز را از دست دادند و از این رو ما باید حالا با آنها کار کنیم و بفهمیم که حل موقتی منزل چگونه خواهد بود و در مدت طولانی هنگامی برقرار کردن خونه هایشان چگونه دستگیری خواهیم کرد.
اگنتی ملی آب و هواشناسی گفت طوفان تقریباً در درجه F4 بوده است که سرعت باد آن از 265 تا 320 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می‌دهد. از نگاه ویرانگری قدرت طوفان درجه F1 که نصف قدرت طوفان به عمل آمده را تشکیل می‌دهد کفایه است تا خانه‌های سیار به خاک یکسان شوند. مقامات میسیسیپی برای ساکنان ایالت پناهگاه‌های موقتی و رخت خواب آوردند. تا صبح یکشنبه که طوفان به سمت ایالت جورجیا حرکت می‌کرد، ده‌ها هزار نفر در منطقه افت زده برق و آب نداشتند.
زندگی خوب و شرفمندانه چگونه است؟ معیارها شاید برای هر کس فرق کند. برای کسی ممکن درآمد پول خوب و روزگاری بی‌کمبودی این زندگی خوب است. اما به اندیشه کسی دیگر سلامتی خود و نزدیکان و وقت خوش کافی است که زندگی خوب بگذرد. حالا ببینیم ساکنان در دوشنبه به این سوال چی پاسخ دارند؟ تا کجا از زندگی خود راضی‌اند و به نظرشون یک زندگی خوب و ارزنده باید چگونه باشد؟ سروینوز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین پاسخ‌ها را جمع آوردند.
زندگی خوب همین برای زندگی خوب کردن مهنت خوب کردن دکور، مهنت توزه کردن دکور، مهنت حلول کردن دکور که زندگی خوب شود.
زندگی شما خوب است؟
خدا بشکر.
البته این از خودی انسان وابسته است. ممکن است پول مال را یافتن، لیکن آسودگی آیله و زندگی باید همه وقت باشد، معتدل باشد. حالا که من خودم آیله دار نیستم، لیکن کوشش میکنم زندگی من خوب گذرد. هرچند وضعیت اقتصادی هم اونقدر خوب نیست، باز هم کوشش میکنیم از این هم خوبتر شود، لیکن با اصطلاح روسی پوزیتیو رو از دست نمیدیم.
حالا ما کار میکنیم تمام بیکار همشه.
شکر خیر. مثلا پدر و مادر اطوری سرمانسی هست سلامت، هیچی کامبوتی نداریم. مثلا در بهترین دانشگاه تحصیل کردیم، خوندیم.
کدام زندگی همیشه گفت که خوب است، فخر کردم از این زندگی؟
اکو مثال فکر هر کس هر خیل است. مثلا یا خیلا میخوان پول دار شدن بای زندگی کنن، یا خیلا میونه. هیچ کار با فکرون که زندگی کم بغلی ها نظر میبینه آخی هم خنیست.
های خودی آدم و بازی که همینگیم های زندگی همین ناز خورد، ناز کشد، همین ناز زندگی کنم یه همین بیه.
پرایویلن جیست، پرایویلن دیلا دیلست، نیچه پلاخوه نیکمو نیستاواز، وات ایسیو.
زندگی خوب در اما حالت میشود که اگر تنی آدم صحت باشد، همیشه بردباری یارش باشد، یاری موفق داشته باشد، آیله خوب داشته باشد. مثال بگیریم ساحه آرخیو شناسی را ما بیش از 500-600 تا شاگرد تیار کردیم، این به من افتخار است.
با آرزوی زندگی خوب به همه شما اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبرها با عکس و ویدیوهای دیگر را شما میتوانید هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکراسنیکی ببینید و مطالعه کنید. برای همراهی تشکر و شما را در برنامه های آینده منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون باو در
رو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من شالوی گلخوجه در سودی هستم خبرهای توزیع توجکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم اعتراض های عمومی مقابل طرح اصلاحات دادگاهی در اسرائیل ادامه دارند و گفته اعتراضگران آن ضد دموکراسی است وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت روز یکشنبه خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع شود و گفته او این طرح به امنیت کشور خطر ایجاد کرده است یوآف گالانت پیشنهاد کرده که بررسی طرح حداقل چند ماه قطع شود او افزود که در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی اند. گالانت را رهبر مخالفان و سروزیر پیشین اسرائیل یائیر لپید جانبداری کرده اظهارات وزیر دفاع اسرائیل را گامی شجاعانه و مهم برای امنیت کشور نامید. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پاسخ وزیر دفاع این کشور را به استعفا فرستاد. او شام یکشنبه در صحبت با نشریه The Jerusalem Post گفت دیگر به وزیر دفاع باور ندارد چون ضد حکومت کار کرده است. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. به قول سازماندهندگان اعتراض در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقم بزرگ است. بانک جهانی برای حفظ اجتماعی اهالی و همگیری اقتصادی به تاجیکستان 37.5 میلیون دلار کمک کرده است. در خبرنامه بانک جهانی که روز 27 مارت نشر شده است، گفته می شود این مبلغ برای بهتر کردن سطح زندگی خانواده های آسیب پذیر در تاجیکستان روانه شده است. به گفته بانک جهانی، خانواده های کم بزوه در تاجیکستان از بالا روی نرخ، افزایش بیکاری بیشتر زیان می بینند و به غذای درست دسترسی ندارند. این مبلغ طبق برنامه همچون کمک یک دفعه نه باید به 110 هزار خانواده های کم بزوات رسانیده شود. فعلا بانک جهانی در تاجیکستان 25 برنامه را در حجم 1.59 میلیارد دلار عملی میکند. روز 26 مارت در ترکمنستان انتخابات وکیلان پارلمان و مجلس های محلی برگزار شد. طبق اطلاعی کمیسیه مرکزی انتخاباتی و رای پرسی ترکمنستان تا ساعت 19:00 روز یکشنبه 91.12% افراد قابل رای که 3.5 میلیون کس را تشکیل میدهند در انتخابات اشتراک کردند. خبرنگاران از شهر و نواحی های ترکمنستان اطلاع دادند که شمار رای دهندگان در نقطه های آوازدهی خیلی کم بود. همچنین بعضی از رای دهندگان با اجازه مسئولان از نام چند کس آواز دادند. در تاریخ 30 سال استقلال ترکمنستان یکم بار انتخابات این کشور آزاد و عادلانه اعتراف نشده است. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای‌دهی ترکمنستان افزوده که در انتخابات پارلمانی 2156 نامزد و در انتخابات مجلس محلی 12098 نامزد ثبت نام کرده شده است. انتخابات پارلمانی ترکمنستان را نمایندگان اتحاد دولت‌های مستقل و ماموریت دفتری اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت می‌کنند. مجلس ملی تاجیکستان از دوستان کل خواسته است که تابوری ساختمان منزل‌های زیست با زمین لرزه‌های احتمالی را تحقیق کند. در قرار مجلس ملی که بعد از حسابات دوستان کل به این مجلس روز 17 مارت صادر شده است، گفته می‌شود که با در نظر داشت زمین لرزه‌های خرابی‌آور در منطقه، دوستان باید معیارهای شهرسازی و صفت کار و مسئله ساختمانی را سخت‌تر نظارت کند. دوستان یک نهاد است که رویای قانون‌ها را در کشور نظارت می‌کند. این تصمیم در حالی است که در یک هفته اخیر در تاجیکستان دو مرتبه زمین تکان خورد و دهم منزل زیست ساکنان خراب شد. مقامات یک سبب اصلی تخریب و یا قسمان ویران شدن خانه و بناهای استقامتی در تاجیکستان را رعایت نشدن قاعده‌های ساختمانی و به تهکرسی بنیادگردانی منزل‌های استقامتی می‌داند. روز 23 فوریه تاجیکستان را زلزله با شدت 5.6 درجه ریختر تکان داد. کمیته حالات‌های فوق‌العاده 27 مارت حجم ضرری رسیده به ساکنان در منطقه‌های کشور را اعلان کرد. با اطلاع این نهاد در پی زلزله در کوهستان ماچو 318 خانه ضرر دیده است. تنها در دهه پالدورکینویا 165 خانه آسیب دیده، 4 خانه پورا تخریب شده است. همچنین خانه‌های ساکنان دهات یارم، پکشیف، دهمنور، دشتی میونه، روخ، سمجان و جماعت لنگر هم ضرر دیده. 18 سر چوروی کلون و 27 سر مولی مایده تلف شده است. زلزله در نوی رشت به 32 و در نوروبود به 17 خوجگی ضرری سبک رسانده است. اداره بهداشتی روسیه گفته است چند مهاجر تاجیک در سن پترزبورگ با بیماری سرخکون گرفتار شدند. به قبل نیاد مذکور در این شهر 11 گرفتاری بیماری سرخکون آشکار گردد است که دو بیمار از تاجیکستان وارد شدند، 7 بیمار کودکان بودند. سفارت تاجیکستان در روسیه هم آخر ماه ینور از انتقال جسد یک نوبلیغ خبر داد که از بیماری سرخکون در ولایت لنینگراد جان داد. به اطلاع سفارت، نوروز تاجیک روز 25 ینور در پی گرفتاری به این بیماری فوتیده بود. ماه جاری سردختور دولتی بهداری روسیه قراری را به امضا رساند که طبق آن در تمام مناطق این کشور علیه بیماری سرخکون معرکه امکانی گذرانده می شود. کودکان و کلانسالان، اینچنین مهاجران مهنتی که زیدی سرخچه واکسینه نگرفتند و قبلا این بیماری را نداشتند باید ام شوند. بیماری سرخکون زود از انسان به انسان سرایت می کند و در صورت بی‌اعتنایی به معالجه می تواند سبب مرگ شود. در تاجیکستان به طور حتمی در یک سالگی و شش سالگی کودکان را ام می کنند.
خبر آمدن هیئت طالبان به شهر خارق تاجیکستان که مقامات آن را تصدیق یا رد نمی کنند واکنش های زیاده را به میان آورد. ملی گرایان تاجیک که از جبهه مقاومت گروه مخالف طالبان تحت سروری احمد مسعود حمایت می کند این خبر را تکان دهنده نامیدند. مقامات تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. روشن نیست کلا این خبر به سر خود چه معنا دارد. آیا آن یک عملی معمولی است یا آغازی به طالبان داده شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هم. وزارت کارهای خارجی طالبان روز 25 مرد خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان رفته است. سفیر محمد ظاهر اغبر که از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکند به حقیقت خبری که طالبان پخش کردن باور ندارد. ظاهر اغبر روز 27 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت
طالبان که ادعا کردند که خارو را ما تفتیش کردیم و با جنرال کنسولی صحبت کردیم، ولی متاسف هستم که هیچ نوع تصویر از صحبت خود و از ملاقات خود نشر نکردن و اگر نشرم کرده باشن چندان تأثیر گذار نیست و از حقه به دروازه یک تصویر را دزدانه عکاسی کردن و در خور مطبوعات قرار دادن.
خبرنگار رادیوی آزادی چند مرتبه از سفیر حکومت پیشین افغانستان مشخصاً پرسید که خبری به کنسولگری این کشور آمدن نمایندگان طالبان را رد میکند یا تصدیق، اما ظاهر اغبر از پاسخ مشخص به این سوال خودداری کرد و تنها گفت
من فکر میکنم که طالبان به اکثرت کشورها رفت آمد دارن و ما باز تکرار میکنم که مسائل تجاری را حق بدیم. هیچ کس مانع کس شده نمیتونه که یک چهار فرد در یک کشور بیایه و مناسبات تجاری را امضا بکنه.
بنای کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خارق ماه فوریه امسال در پی برف کوچ یا بهمن خراب شد. وزارت کارهای خارجی طالبان هم گفته است در جریان سفر نمایندگان آنها به خارق مسئله بازسازی بنای کنسولگری بررسی شده است. نقیب الله دهقانزاده کنسول جنرالی افغانستان در خارق روز 27 مرد به تماس‌های به تکرار رادیوی آزادی پاسخ نداد. مقامات تاجیکستان هم درباره آمدن هیئت طالبان به کشور رسما چیزی نمی‌گویند. تلاش‌های دریافت حقیقت بسیار دشوار چون آنها به منصبدارانی دولتی دستور دادند که در این موضوع بر رسانه‌ها چیزی نگویند. قطعاً رد نشدن خبر احتمال حقیقت داشتن آن را بیشتر می‌کند. احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار تاجیک که وضع افغانستان و به خصوص تاجیکان آن کشور را پیگیری می‌کند گفت اگر هیئت طالبان به تاجیکستان آمده باشد این ضعف و به احترامی از طرف حکومت است.
اگر آمده باشند این ضعف یک نوع به احترامی از طرف تاجیکستان است که با اون راه میدهد که به تاجیکستان میگویند. برای آنکه ما به عنوان تاجیک و دولت ما تاجیکستان است هیچ گونه حقی نداریم که با اون گروهی که مردم ملت ما را قیر میکند با اونها هیچ گونه روابط و گفتگویی داشته باشیم. ما از روی انصاف و عقل و فراست و از روی همه گونه احترامات انسانی و به ملت خودمان این چیز طلب میکنه که با اونها هیچ گونه گفت و شنید نکنیم، اونها را هیچ گونه قبول نداشته باشیم و اونها را هیچ گونه ندیم.
تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا از حکومت طالبان انتقاد میکند، ولی در مدت 1.5 سال در سر قدرت بودن این گروه تندرو داد و گرفت ها با افغانستان زیاد شده است. از جمله تاجیکستان سال گذشته به افغانستان 1.7 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است که نظر به یک سال پیش زیادتر است. این چنین سالانه از تاجیکستان میلیون ها تن سمن و انگشت به افغانستان و از طریق آن کشور کشور به پاکستان صادر می شود. برخی کارشناسان با اشاره به همین وضع می گویند ضدیت تاجیکستان با طالبان نمی تواند ابدی باشد. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک گفت بعد 1.5 سال غصب قدرت در افغانستان، حکومت طالبان را کسی به رسمیت نشناخته است، ولی وجود آنها را همه اعتراف کردند. با تاکید قادرف،
ما اعتراف نمی کنیم، این رسمیت حکومت اونا اعتراف نمی کنیم، ولی موجودیتشان و وجودشان در سر قدرت در افغانستان و باید که اعتراف کنیم، باید این واقعیت است، واقعیتی وجودی این حرکت این طالبان رو در سر قدرت افغانستان ما اینو باید که اعتراف کنیم و به این خاطر به این راه یا آن راه باید که یک مناسبت کنیم. بگذار مناسبتی حسنه نباشد، بگذار مناسبتی رسمی نباشد، ولی اونا هستند و بخصوص در صورتی که همسایه های ما قریب همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا یک مناسبت دارن.
از سوی دیگر برخی رسانه ها نرمشی تاجیکستان در برابر طالبان را به تاثیر روسیه و چین ربط می دهند. دو کشور مهم منطقه که شریکان استراتژی تاجیکستان نیز هستند، در زمینه منفعت های ملی خود از طالبان حمایت می کنند. از جمله روسیه و چین تا این دم دیپلمات های طالبان را در کشورشان اکریدیتاسیون کردند، ولی از حالا معلوم است که روابط تاجیکستان با حکومت طالبان چندان آسان نخواهد بود. حمایت از جبهه مقاومت، حضور گروه انصار الله و تندروان دیگر تاجیکستانی در زیر چتر طالب ها در افغانستان از جمله مانعه ها در راه بهبود روابط دانسته می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندانی عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف از درماندنی پروندیان ها در دادگاه عالی تاجیکستان تشویش دارند. این دو شهروند تاجیکستان را 2 سال پیش در قرقیزستان دستگیر و محاکمه کرده دیرتر به دوشنبه سپردند. حالا در زندان ناحیه یاون هستند. میخوان قرار دادگاه بودکند قرقیزستان بیکار و آنها از حبس آزاد کرده شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیس جبارو همسر عبدالرازق عبدالقهارف به رادیو آزادی گفت شوهرش در آغاز روحی بلند داشت و امیدواری رهایی بود، حالا بسیار افسرده است. و روز 23 مارت به رادیو آزادی گفت شوهرش را هفته گذشته در زندان دید. سلامتیش خوب نیست، هر لحظه میپرسد که چرا بررسی پرونده آنها طول کشید. خانم جبارو افزود برای فهمیدن اصل مسئله به چند اداره سر زد، اما بجز وعده چیزی نگرفت.
من جان کردگی بود که یک شده گیره کردم و همه گفتم نمیشه با من نبید شما ابا روشای گفت نبید من تو همی شونه مترازم هم نشد یک هفته یا با اون بینید را عطا دیدنیم باشد که پول میام و اونده براختم میگیرم.
با قبول معاون رئیس دادگاه عالی رفتم. پیشتر به دادستانی کل رفته بودم، با نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صحبت داشتم. گفتند که پرونده در حال بررسی است و زود عفو می شود. از این گپ 3 ماه گذشت، نقل کرد او. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف در حال بررسی است. بیشتر از این شرح نداد، نگفت که آیا احتمال تغییر حکم آنها هست یا نه. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، ولی در دهه باربادوک ولایت بودکند قرقیزستان میزیستند. آنها را پس از مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که از دو طرف چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت دستگیر کردند. مفتشان قرقیزستان گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. درگیری را به غارتگری هنگام درگیری گناهکار دانستند. نزدیکانشان میگویند اتهامات اساس ندارد و از این رو آزادی آنها را میخواهند. همسر عبدالرازق عبدالقهارف گفت از آن زمان تا حالا با کودکانش در حدود تاجیکستان زندگی دارند. برای به دوشنبه و یاوان رفتن و آمدن قرضدار شدم. اگر مقامات تاجیکستان مرا با پرونده شناس نمی کردن و وعده اف نمی دادن شاید امیدوار نمی شدیم، می گوید همسر عبدالرازق یونسوف. تاجیکستان و قرقیزستان در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیر قانونی گذشتن از سرحد و یا اتهام های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. دو کشوری همسایه زیاد از 970 کیلومتر سرحد مشترک دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. از این رو بین ساکنان برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خون ریزی های سخت هم پیچیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی